بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 250 سطر 16 و بالجمله لو کان الابصار به نفوذ شیء فی الثقب و کان الحس مع ذلك یمیز ذلك و یدرکه لکان العقل یجد سبیلا الى ان یحکم فی الابصار و ان السبب فیه اتصال بین البصر و المبصر به واسطه شعاعیه. گفتیم که گاهی حس ادراک مستقصا و ادراک تام ندارد و لذا برای عقل برای حکم کردنش احتیاج به تلاش بیشتری پیدا می کند. اگر حس اون محسوس رو به طور تام ادراک می کرد، عقل برای حکم کردنش از اون زحمتی که حس کشیده بود بهره می گرفت و خودش به زحمت جدیدی نمی افتاد. اما چون در بعض موارد حس ادراکش مستقصا و تام نیست بلکه ادراک ناقصه، تکمیل این ادراک باید به وسیله عقل انجام بگیره و عقل به زحمت می افته. مثال زدیم و گفتیم که میبینیم در پس شیشه جسم ملون دیده میشه، اما نمیدونیم این دیده شدن به خاطر شفافیت شیشه است یا به خاطر این است که شیشه سوراخ‌ها و منافذش مستقیم است و نوری که از چشم ما خارج میشه وارد این منافذ میشه و بدون برخورد به مانع متصل میشه به اون مرئی پشت و اون مرئی پشت نشون میده. این برامون روشن نیست. عقل باید تلاش کنه تا یکی از دو طرف این تردید رو برهانی کنه. اما اگر خود حس شعاعش را نفوذ میداد به اون منافذ و میافت که این شعاع از منافذ عبور کردند و به مفسری که برای این شیشه بودن رسیدن، این دو در اختیار عقل قرار میداد، عقل دیگه احتیاج به زحمت و تحقیق نداشت، میتونست حکم کند که علت این که ما ورای اون شیشه رو میبینیم، علت نفوذ نور چشم ما از منافذ شیشه به مرئی است، یا به تعبیری که خود ابن سینا میکنه، علت دیدن ما این است که نور چشم ما متصل میشه به مرئی با واسطه این جسم شفاف و علت رؤیت ما شفافیت شیشه به تنهایی نیست. علت رؤیت ما اتصال اون نور، یعنی نور خارج شده از چشم به مرئیه. الان عقل نمیتونه حکم کنه که علت این که ما پشت شیشه رو میبینیم چیه. آیا علت اتصال نور به مرئی است یا علت شفافیت این واسطه و شیشه است؟ اینو نمیتونه حکم کنه. ولی اگر حس میتونست دریافت کند که نفوذ کرده در منافذ و نورش رو به سمت مرئی رسونده، اگر این رو حس تمیز میداد و درک میکرد و همین مدرک خودش رو در اختیار عقل قرار میداد، عقل دیگه لازم نبود تلاش کنه، بحث کنه. از همون اول حکم میکرد که علت رؤیت ما برای شیشه اتصال نور بصر است و مبصر. دیگه نمیرفت سراغ احتمال اینکه شفافیت شیشه علت باشد. این مطلبی است که در گذشته گفتیم و الانم با بالجمله میخوام تکرارش کنم. مطلب در قبل بیان شد، حالا با بالجمله به صورت کوتاه مطرح میشه، به همین صورت کوتاهی که عرض کردم. صفحه 250 این صفحه 16 و بالجمله لکان الابصار، کتاب ما ابصار نوشته، ابصار درست نیست. و بالجمله لوکان الابصار به نفوذ شیء فی الثقب، شیء در اینجا شعاعه، مراد از شیء شعاعه. اگر ابصار به توسط این بود که شیء یعنی شعاعی در ثقب یعنی در اون شکاف های شیشه نفوذ می کند و کان الحسوم ازالک، زالک یعنی نفوذ، حس علاوه بر این نفوذ تمیز می داد زالک یعنی نفوذ را، یعنی علاوه بر این که در واقع نفوذ بود، حس هم می فهمید و می یافت که شعاع نفوذ کرده. و کان الحسوم ازالک یعنی در کنار این نفوذی که داشت واقعا اتفاق میافتاد، حس هم تمیز میداد این نفوذ، یعنی ادراک میکرد نفوذ رو، همونطور که داره مرئی رو میبینه نفوذ نور خودش تو این شیشه رو هم میدید. و یدرکهو، این نفوذ رو درک میکرد و تمام مدرکش رو در اختیار عقل میگذاشت و به عقل میگفت من درک کردم مرئی رو و درک کردم که شعاع چشم من، شعاع من از چشم من به این مرئی متصل شده. اینا رو در اختیار عقل میذاشت، لکان العقل یجد سبیلا، عقل راهی پیدا میکرد به این که چنین حکم کند. الا ان یحکم فی الابصار، باز اینجا ابصار غلطه، ابصار درسته. حکم کند در ابصار، یعنی در ابصار ماوراء شیشه حکم کند به این که سبب فیه، یعنی سبب در این ابصار اتصال بین بصر و مبصر است، منتها به واسطتن که از سنخ شعاع است، به واسطتن شعاعیتن، به واسطتن بخونید، با تنوین بخونید، به واسطتن که اون واسطه این صفت دارد، شعاعیست یعنی از جنس شعاعه، اتصال بین بصر و مبصر حاصل است، این اتصال به واسطه‌ای که از جنس شعاعه برقراره، یعنی اون شعاع بین بصر و مبصر اتصال برقرار میکنه. عقل میتونست با اون دریافتی که از حس به دست می آورد این چنین حکم کند. لا نفس شفیف زجاجه، نه اینکه فقط شفاف بودن زجاجه دخالت کند در ابصار ماوراءش از این جهت که لا لون لها، یعنی لا لون لزجاجه، چون زجاجه لون ندارد بلکه شفاف است، من میتونم ماورایش رو ببینم. عقل این چنین حکم نمی کرد، بلکه حکم می کرد چون بین منی که باصرم با این مرئی اتصال شعاعی برقرار است، دارم اون مرئی رو میبینم، نه چون شیشه شفاف است. حکم عقل روشن بود. اگر حس می توانست ادراک مستقصا و کاملی داشته باشد. و کان هینیزن یکون ذالک العلم حاصلن بالحس، هینیزن یعنی در این هنگامی که حس نه تنها مرئی پشت شیشه رو بلکه اتصال خودش با مرئی رو هم نیز درک می کرد، در این هنگام یکون ذالک العلم، یعنی علمی که عقل بهش حکم به دست می آورد و حکم می کرد و بیانش می کرد، این علم حاصل بود بالحس، یعنی اگر حس ادراکش مستقصا بود، این علم عقل از طریق حس گرفته شده بود. سلام علیکم. اما این که میگیم عقل علمش رو از حس گرفته، نه به این معناست که حس حصل این علم را، لا ان الحس حصله، نه اینکه حس این علم رو به دست آورد و در اختیار عقل گذاشت. حس نمیتونه علم کلی به دست بیاره، لکن یعنی بلکه چون عقل از حس مبدع تجربه رو گرفت، یعنی عقل از حس یه امر محسوسی رو میگرفت و با تکرار این امر محسوس تجربه رو و مقدمه تجربی رو میساخت و اعلام میکرد، اما که اون وقت خود تجربه مال عقله، مبدع تجربه رو از حس میگرفت، اون وقت قضیه تجربی رو به عنوان یه حکم عقلی به ما القا میکرد و میداد. اگر حس این کمک رو میکرد، عقل این علم رو پیدا میکرد، نه چون حس این علم رو تحصیل کرده، بلکه چون حس مبدع شده برای اینکه عقل حکم تجربی رو صادر کنه. بنابراین ما دخالت حس رو در عقل قبول کردیم، در حکم عقل قبول کردیم. چون بحثمون شد دارم یه خلاصه از قبل میگم. ما دخالت حس در حکم عقلی رو قبول کردیم و اینطور گفتیم دخالت حس دخالت ناقصه. اگر دخالتش کامل بود عقل دیگه احتیاج نداشت که جستجوی جدید بکند و از این جهت خودشو به زحمت بندازه، بلکه به همون حکمی که از حس یا دریافتی که از حس به دست می آورد حکم خودشو صادر می کرد و زحمتی نمی کشید. اما حالا که حس حکمش ناقص است، عقل ناچار است که این حکم ناقص رو به توسط تلاش و جستجوی خودش تکمیل کنه. بنابراین دخالت حس در حکم عقل رو قبول کردیم ولی کامل ندونستیمش. مطلب بعدی، بحث ما در این بود که مبادی علوم گاهی مختلف می شوند و اختلافشون باعث اختلاف علوم می شه. فصل ما معنون به این بود که اختلاف علوم یا از ناحیه اختلاف موضوعاته یا از ناحیه اختلاف مبادیه. بعضی هم گفته بودن از باب اختلاف اغراض هم هست. حالا ما فعلا به اون اشارهی نکردیم. اختلاف از طریق موضوعات رو هم تقریبا اشاره کردیم، اما حالا میخوام اختلاف از طریق مبادی رو ادامه بدیم. این بحثی که الان میخوام بکنیم اصلا مرتبط با عنوان فصله، چون در عنوان فصل اختلاف علوم از ناحیه اختلاف مبادی رو مطرح کرده بودیم. حالا میخوام در همین زمینه بحث کنیم. میخوام بحث کنیم که علوم گاهی از طریق اختلاف مبادی اختلاف پیدا میکنه. اون وقت شروع میکنیم به بیان اختلاف مبادی. دیگه کاری اون وقت نداریم، همش اینطور نیست که رجوع کنیم و بگیم پس علوم هم مختلف شدن و اختلاف علوم درست شد. این دیگه لازم نیست. فقط اختلاف مبادی رو ما بحث میکنیم. در جاهایی این اختلاف مبادی منشأ اختلاف علوم میشن، اونا رو تذکر میدیم. ولی دیگه لزوم نداره که هر جایی برگردیم بگیم اینجا منشأ اختلاف علوم شدن، اینجا منشأ اختلاف علوم شدن. الان بحثمون فقط در اختلاف مبادیه. ایشون در در قیاس ها معتقد میشه که قیاس رو به توسط نتیجه میشه تقسیم کرد به دو قسم. اگه نتیجه صادقه باشد قیاس رو میگیم قیاس صادق به اعتبار نتیجهش. اگر نتیجه کاذبه باشد قیاس رو میگیم قیاس کاذب به اعتبار نتیجهش. پس قیاس رو به دو قسم صادق و کاذب تقسیم میکنیم. بعد میام سراغ این دو قیاس مبادیشون رو توجه میکنیم. مبادی قیاس کاذب حتما باید کاذب باشد یا لااقل یکیش کاذب باشد. این مقدمه تینی که نتیجه کاذب میدن هر دوشون باید کاذب باشن یا یکیش کاذب باشه. اما مقدمات قیاس صادق، این هم میتونه صادق باشه هم میتونه کاذب باشه، به بیانی که انشاءالله بیان میکنیم. اما اگر کاذب بود در واقع ما سعی میکنیم که بگیم این قیاس اصلا قیاس نیست، اونی کنارش میذاریم. پس اون وقت اینطور میشه قیاس صادق مبادیش صادقند. توجه کردیم چی شد؟ قیاس کاذب مبادیش کاذب شدن، حالا لااقل یه مبدعش کاذب شد. قیاس صادق مبادیش هم میتونن صادق باشن هم میتونن کاذب باشن. اونجا که مبادی کاذب باشه اصلا از قیاس بودن میندازیمش، به بیانی که انشالله میگیم. میمونه اونجایی که مبادی صادق باشن و حکم میکنیم که قیاس صادق از مبادی صادقه گرفته میشه. اون وقت قبل در کاذب ما گفتیم قیاس کاذب از مبادی کاذبه گرفته میشه. این دو قسم قیاس رو از طریق دو قسم مبادی به دست میاریم. یعنی میگیم چون دو نوع مبدع داشتیم، یکی صادق یکی کاذب، دو نوع قیاس پیدا کردیم، یکی صادق یکی کاذب. پس توجه میکنید که قیاس ها مبادیشون به لحاظ صادق بودن و کاذب بودن متفاوت میشه. این یه بیان برای اختلاف مبادی، چون می‌خواستیم اختلاف مبادی درست کنیم دیگه. این یه بیان اختلاف مبادی درست کردیم. در فلان قیاس مبادیش باید کاذب باشن، در فلان قیاس مبادیش باید صادق باشن. پس دو قیاس مختلف شد چون دو مبدأشون مختلف شدن. حالا آیا میتونیم این اختلاف دو قیاس رو یا اختلاف دو مبدأ قیاس رو بیاریم در علوم و بگیم که به خاطر این اختلاف مبادی علوم مختلف شدن یا نه؟ خب این بحثی است که بعداً باید مطرح کنیم. عرض کردم فعلا بحث ما در این نیست که از طریق اختلاف مبادی اختلاف علوم درست کنیم. فعلا میخوام بحث در خود اختلاف مبادی بکنیم تا بعداً بریم سراغ اختلاف علوم. این یه بحث که اختلاف مبادی درست میکنیم از این جهت که بعضی مبادی صادقن بعضی مبادی کاذبن. بعد میام دوباره تو مبادی کاذبه، تو مبادی کاذبه هم اختلاف درست میکنیم. بعضی مبادی کذب کاذبن چون ضد همن، بعضی مبادی کاذبن با این که ضد هم نیستن، اینم تقسیم. بعد میریم سراغ مبادی صادقه، اونا رو هم تقسیم میکنیم به اقسامی. بعضی مبادی صادقن و میبینید که با هم اختلاف دارن، بعضی مثلا اعمن بعضی اخصن، که این اختلافاتشون رو بیان میکنیم. پس توجه کنید اولا مبادی رو به دو قسم صادق و کاذب تقسیم میکنیم، از این جهت اختلاف مبادی روشن میشه. بعد دو مرتبه میام مبادی کاذبه رو تقسیم میکنیم، باز از این جهت هم اختلاف مبادی درست میشه. بعد میام مبادی صادقه رو تقسیم میکنیم، باز از این جهت اختلاف مبادی درست میشه. بعد که اختلاف مبادی ها رو از این جهات مختلف درست کردیم، میریم سراغ این که ببینیم کدام اختلاف مبادی منشأ اختلاف علوم میشه کدام نمیشه. اینا مطرح میکنیم. پس فهرست بحث روشن شد، معلوم شد که ما در اینجا چه بحثایی میخوام بکنیم. همه بحثمون در بیان اختلاف مبادیه، منتها اختلاف مبادی اقسامی پیدا کرد که اینا رو اشاره کردم و تفسیرش هم میکرد. ثم قیل، یعنی ثم قیل فی تعلیم الاول، در تعلیم اول ارسطو این چنین گفته شده که انهو لا یسه ان یزن ان مباد المقاییس کلها ها متفقه. صحیح نیست که این گمان شود که مبدع قیاس ها همشون متفقن و هیچ اختلاف مبادی نداریم. این نباید یمان شود، بلکه ما اختلاف مبادی داریم. اما اولا اختلاف مبادی داریم در این که بعضی ها صادقن بعضی کاذب، و اما ثانیا اختلاف مبادی داریم در خود کاذب ها، اما ثالثا اختلاف مبادی داریم در خود صادق ها. پس این اما اولا معلوم شد در مقابلش چیه. اما اولا اختلاف مبادی داریم که بعضی ها صادقن بعضی کاذب، ثانیاً اختلاف مبادی در کاذب ها داریم، ثالثاً اختلاف مبادی در صادق ها داریم. اما اولا فإن المقاييس منها، منها منش تبعیضی است، منها منتجتون للکاذبه و یجب ان تکون مقدمات ها کاذبه. بعضی قیاس ها نتیجه کاذبه میدن، اینا مقدماتشون حتما باید کاذب باشه. مثلا اینطور میگیم کل انسان حجر، ولا شیء من الانسان به ناطق. صغرا کاذبه، کبرا صادقه. و در قیاسی که نتیجه کاذبه میده، عرض کردم یه مقدمه کاذب باشه کافیه، لازم نیست هر دو کاذب باشه. نتیجه اینطور میشه فلا شیء من الانسان به ناطق، که نتیجه کاذبه. ما این نتیجه کاذب رو از مقدمات کاذبه گرفتیم. اما اولا فإن المقاييس منها منتجتون للكاذبه، مقاييس قیاس ها بعضیاشون منتج کاذبند. یجب ان تکون مقدمات چنین اقیسه ای، چنین مقاییسی کاذبه باشد. یعنی اگر قیاس های ما نتیجه کاذبه بدن، مقدماتشون حتما باید کاذبه باشن، یا همشون کاذبه باشن یا لااقل یکیشون. و منها منتجتون لصادقه، بعضی ها منتج صادقه هست، بعضی هم نتیجه میدن صادقه هست. اینا که نتیجه میدن صادق رو، گاهی مقدماتشون کاذبه و گاهی مقدماتشون صادقه. ما از مقدمات کاذب هم میتونیم نتیجه صادقه بگیریم. مثلا اینطوری بگیم، بگیم که کل انسان حجر، کل انسان حجر، این مقدمه کاذبه. ولا شیء من الانسان به شجر، کل انسان حجر، ولی اینطور بگیم کل انسان حجر، ولا شیء من الحجر به شجر. این درسته، اولی کاذبه، دومی درسته. نتیجه میگیریم فلا شیء من الانسان به شجر، که اینم صادقه. نتیجه صادق گرفتیم با اینکه یکی از مقدمات اون کاذب بود. حالا مثال بزنیم اونجا که هر دو مقدمه کاذب باشه و نتیجه همون صادق باشه. بگیم که کل انسان حجر و کل حجر ناطق. کل انسان حجر غلطه، کل حجر ناطق هم غلطه، هر دو کاذبه. نتیجه میگیم کل انسان ناطق درست، نتیجه صادقه. پس میتونیم نتیجه صادقه رو از دو مقدمه کاذب یا از دو مقدمه که یکیش کاذبه به دست بیاریم. خب معلومه نتیجه صادق رو از مقدمات صادق هم میشه گرفت. کل انسان کاتب، کل کاتب ناطق، فکل انسان ناطق، هر دو مقدمه صادق، نتیجه هم صادق. پس نتیجه صادقه رو هم میشه از مقدمات کاذبه به دست آورد، هم میشه از مقدمات صادقه به دست آورد. ولی ابن سینا میگه اونجا که مقدماتت کاذبه و نتیجه صادق میگیری، در واقع نتیجه رو از قیاس نگرفتی، نتیجه رو از قیاس نگرفتی، نتیجه از یه جای در آمد، معلوم نیست از کجا. ولی قیاس مقدمات کاذب نباید نتیجه صادق بده. به ذات مقدمات کاذب نتیجه صادق نمیدن، بالعرض، یعنی به واسطه ای که حالا شاید اون واسطه پیش شما روشن باشه یا نباشه، ما نتیجه صادق گرفتیم. قیاس به ذات ما نتیجه صادق نمیداد، اون قیاسی که ما تشکیلش دادیم بالعرض نتیجه صادق میداد، بلعرض یعنی با یه واسطه ای که شاید اون واسطه حالا شناخته شده یا ناشناس بوده. پس در واقع این قیاس این نتیجه رو نداد، لذا نمیتونیم بگیم نتیجه صادقه از مقدمات کاذبه گرفته شده، چون واسطه ای دخالت کرد، خود مقدمات نتونستن نتیجه بدن چون کاذب بودن، نتونستن نتیجه بدن، اون واسطه دخالت کرد. پس این نتیجه قیاس نیست، نتیجه چیز دیگه است، ما گمان کردیم نتیجه قیاسه. بنابراین میگیم که نتیجه صادقه رو از قیاس کاذب نمیشه گرفت، بلکه نتیجه صادقه حتما باید از قیاس صادق گرفته بشه، نتیجه صادقه باید از قیاس صادق گرفته بشه. وقتی اینطور شد، نتیجه کاذب از قیاس کاذب گرفته شد، نتیجه صادق رو درسته اولا گفتیم هم از قیاس کاذب گرفته میشه هم از قیاس صادق، ولی آخر سر گفتیم فقط باید از قیاس صادق گرفته میشه. وقت حاصل کلام این شد که نتیجه کاذب از قیاس کاذب و نتیجه صادق از قیاس صادق گرفته میشه. بنابراین بین مبادی، یعنی بین قیاس ها فرق گذاشتیم. اونجا که نتیجه صادق بود مبادیمون باید صادق می بود، اونجایی که نتیجه من کاذب بود، مبادی باید کاذب میشد. پس مبادی به لحاظ صدق و کذب مختلف شدن و این یکی از اختلافاتی است که ما میخواستیم بیان کنیم که مبادی همه جا متفق نیستن بلکه مختلفن. در قیاسات صادقه مبادی طوری هن، در قیاسات کاذب مبادی طوری دیگر هن. پس اختلاف مبادی رو داریم. این فقط بیان اختلاف مبادی به لحاظ صدق و کذب بود که بعضی مبادی صادقن بعضی مبادی کاذب. دو مرتبه میام تو کاذب ها اختلاف درست میکنیم، تو صادق ها اختلاف درست میکنیم که این بحث بعدی ماست که باید بهش برسیم بعدا ان شاء الله. و منها یعنی بعضی از این نقایص منتجن لصادقه را، یعنی نتیجه صادقه میدن. وحیه یعنی این چنین مقایسی ولو جایز است که مقدماتشون کاذب باشد. فذالک یعنی ولکن ذالک، لکن این چنین قیاسی یا این چنین نتیجه‌ای انتاجی است که یقع و از این مقاییس، اما لا به ذات بل بالعرض. این چنین انتاجی که مقدمات کاذب دارند و نتیجه صادق می دهند، این چنین انتاجی انتاجی است که واقع می شود از این مقاییس، اما لا به ذات، یعنی نه از خود مقاییس گرفته شده باشه، بل بالعرض، یعنی یه واسطه ای دخالت کرده، اون باعث شده که ما این نتیجه رو بگیریم، ولی خود قیاس نتونست این نتیجه رو بده. چون هیچ وقت نمیتونیم بگیم لازمه لاینفک قضایای کاذبه قضیه صادقه، چون میدونید نتیجه لازمه لاینفک قیاسه، نتیجه لازمه لاینفک قیاسه، و شما نمیتونید نتیجه صادقه رو لازم لاینفک کاذبه بگیرید، چون این نتیجه صادقه از قیاس های از مقدمات صادق هم به دست میاد. پس اینطور نیست که لازم لاینفک مقدمات کاذبه باشه، فعلا اتفاقی افتاده از این مقدمات کاذبه این لازم برای درست شده، اینم لازم اتفاقیه نه لازم لاینفک باشه. نتیجه باید لازم لاینفک باشه تا بگیم از قیاس انتاج شد، نتیجه گرفته شد. و صادقه لازم لاینفک کاذبه نیست، صادقه از صادقه به دست میاد، لازم صادقه هم هست، لازم لاینفک کاذبه نیست. پس نمیتونید بگید خود این قیاس انتاج کرد کاذبه رو، صادقه رو، نمیتونید بگید خود این قیاس انتاج کرد صادقه رو، بلکه یه چیزی دخالت کرده که اون چیز اگه از بین بره این لازم از بین میره و منفک میشه. پس این نتیجه و این لازم از خود قیاس استیاد نشده و الا منفک نمیشد از این قیاس، در قیاس دیگه یافت نمیشد. بله عرض میکنم ممکن ناشناخته باشه. نه دلیل آوردیم دیگه، دلیل بهتر از این، این نتیجه لازم لاینفک اون نیست ولی از اون در اومد، پس معلوم میشه خود اون قیاس این نتیجه رو در پی نداشت، ولی اگه نتیجه رو در پی میداشت همیشه باید این نتیجه حاصل میشد و این نتیجه از جای دیگه گرفته نمیشد، چون لازم اینه. اما ما میبینیم اولا نتیجه از جای دیگه گرفته میشه، ثانیا این قیاس رو یه ذره تغییرش بدی با اینکه کاذبم هست این نتیجه نمیده، پس معلوم میشه این نتیجه از اینجا در نیمده، از یه جا دیگه در اومده، یه واسطه دیگه داشته که این بلس آمده. حالا واسطه هرچی هست، به عبارت دیگر میتونیم اینو ادعا کنیم که این قیاس خودش این نتیجه رو نداد، این مقدار رو میتونیم ادعا کنیم. حالا این نتیجه از کجا آمد دیگه کار نداریم، همین اندازه که این قیاس نتونست نتیجه بده، این نتیجه رو بده، برای ما کافیه و ثابت میکنه که مقدمات کاذبه نمیتوانند منتج صادقه باشند. اگر صادقه بود، یعنی مقدمات صادقه بودند، منتج کاذبه بودند، تخلف هم نمی شد، لازم لاینفک بود. از اینجا می فهمیم که این صادقه از این مبادی صادقه به دست میاد، چون لازم لاینفک اونها هست، پس از خود اونها گرفته میشه. حکم می کنیم که نتیجه صادقه رو بعد از مقدمات صادقه گرفت. اگر از مقدمات کاذبه گرفتید، یه اتفاق دیگه افتاده، ولی مقدمات کاذبه نتیجه صادقه نمیدن. و یشبه الا تکون هیه، یعنی نتیجه، نه یعنی قیاسات، یعنی مقاییس. الا تکون این مقاییس، از جهت این که انتاج کرده صادق رو از کاذبه، ممکن اصلا بگیم این مقاییس قیاسات نیستن، صورت قیاس دارن، ظاهر قیاس دارن، ولی واقعا قیاس نیستن. چون اگه قیاس بودن، نتیجه لازم لاینفکشون بود و نتیجه لازم لاینفک اینها نیست، پس اینا قیاس نیستن در واقع، اگرچه به ظاهر قیاسند. و یشبه به نظر میرسه که بگیم هیه یعنی این مقاییس، از جهت این که نتیجه دادن صادق را از مبادی کاذبه، شاید بگیم الا تکون قیاسات، قیاسات نباشن. این قیاسات خبره، لا تکونه، هیه اسمه. این مقاییس قیاسات نباشن. از چه درد قیاسات نباشن؟ از این جهت که انتاج کردن صادق رو از مبادی کاذبه. چرا قیاس نباشن؟ زیرا قیاس هست از این جهت که نتیجه به ذات میده، نه از این جهت که نتیجه بالعرض میدهد، یعنی نتیجهش لازمشه، نه نتیجهش اتفاقی باشد. قیاس قیاسیست که نتیجهش لازمشه، نه نتیجهش اتفاقی باشه. و اینجا نتیجه لازم نیست بلکه اتفاقی است، پس اصلا اینجا قیاس قیاس نیست، نه قیاس هست و داره نتیجه صادق میده، اصلا قیاس قیاس نیست. و اذا کان کذلک، حالا که این چنینه، یعنی حالا که این چنینه که ما نتیجه کاذب رو از مقدمات کاذب گرفتیم و قرار شد که نتیجه صادق رو از مقدمات کاذب نگیریم بلکه از مقدمات صادق بگیریم، حالا که اینطور شد، معلوم شد که مقدمات ما به دو قسم تقسیم می‌شوند، یکی کاذبه که منتج کاذبند، یکی صادقه که منتج صادقند. پس وقتی قیاس رو به دو قسم تقسیم کردیم، مبادی اختلاف پیدا می‌کنند. ایشون اگر صادقه رو از کاذبه نتیجه میگرفت، نمیتونست به راحتی قائل به اختلاف مبادی بشه، لذا گفت کاذبه رو از مقدمات کاذبه نتیجه میگیریم، صادقه رو فقط از مقدمات صادقه نتیجه میگیریم، نذاشت که صادقه رو از هر دو مقدمه نتیجه بگیریم، چون اگر از هر دو مقدمه نتیجه میگرفت، دیگه اختلاف رو نمیتونست خوب بیان کنه. حالا میگه صادقه رو فقط از صادقه نتیجه میگیریم، کاذبه رو فقط از کاذبه نتیجه میگیریم، پس بنابراین ما مبادی صادقه و کاذبه داریم و مبادی صادقه و کاذبه هم اختلاف دارن، بنابراین اختلاف مبادی درسته، اختلاف مبادی موجوده. و اذا کان کذلک، یعنی حالا که روشن شد صادقه رو حتما باید از صادقه نتیجه بگیریم نه از کاذبه، فیجب ان تکون قیاساتی که منتج صادقند از مقدمات صادقه تشکیل شوند، ولی الکاذبات، یعنی قیاس هایی که نتیجه کاذبات میدهند، تشکیل بشوند از کاذبه. پس اینطور عبارت معنی میکنیم، فیجب که قیاساتی که منتج نتایج صادقند من مقدمات صادقه، یعنی تشکیل بشن از مقدمات صادقه، ولی الکاذبات، یعنی قیاساتی که منتج کاذباتند من کاذبه، یعنی تشکیل بشن از مقدمات کاذبه. پس مقدمات به دو قسم تقسیم شد، صادقه و کاذبه، و از همینجا هم اختلاف مبادی و اختلاف مقدمات روشن شد. و اذا کانت کذلک، یعنی حالا که اینطور است که صادقات، یعنی نتایج صادقه، از مبادی صادقه به دست میاد و کاذبات، یعنی نتایج کاذبه، از مبادی کاذبه به دست میاد، حالا که اینطور شد، کانت مبادی قیاسات صادقه غیر از مبادی قیاسات کاذبه، قیاسات صادقه مبادیشون میشه صوادق، قیاسات کاذبه موادیشون میشه کواذب، و چون سوادق و کواذب با هم فرق دارن پس این مبادی با هم تفاوت دارن. این اولین تفاوتی بود که بین مبادی گذاشتیم، تفاوت به صدق و کذب، که بعضی از مبادی شدن صادق، بعضی از مبادی شدن کاذب، و همین اختلاف یکی از اختلافاته. بعد باید وارد بشیم در اختلافات بعدی که اختلاف در کواذب و اختلاف در سوادق، ولو وقت داریم ولی چون بحثمون اگه شروع کنیم خیلی به نتیجه نمیرسیم، بذاریم شروع جلسه بعدیش.